فقه سیاسی جلسه 22 چهارشنبه 18/12/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. چند تا سوال شده، سوالات زیاده ولی خب سوالات خوبی است. شنیدم بعضی از عزلا مثلا سوالات رو رها میکنن و میرسن به خود درس گوش میکنن. فکر میکنم این کار صورت نگیره بهتر باشه، چون در همین سوال‌ها گاهی من مطلبی که باید بگم پاسخ به سوالات بیان می‌کنم و دیگه بخش مستقلی براش باز نمی‌کنیم. یکی از آقایان نوشتن که برای رهبر دینی جامعه هم باید زمان تعیین بشود. میگه شما فرمودید به نظر می‌رسد اگر آن فرد خیلی خوب هم به وظیفه‌اش عمل بکند که نیاز به رأی‌گیری دوباره نباشد، مثل امام جمعه که فهمید غالبا این گونه است، اما باز هم افراد مغرضی در جامعه پیدا می شوند که با هدف شکستن قداست این جایگاه و آن رهبر به بهانه‌های مختلف دائم اعتراض می کنند که چرا این فرد را شما عوض نمی کنید. و انصافا رهبری که مشروعیتش ولو به دروغ زیر سوال برود، حداقلش این است که برای عامه مردم که آگاهی درستی ندارند نسبت به مشروعیت این رهبر شبهه ایجاد می شود. حالا بعد چقدر حرف رهبر در میان مردم خریدار دارد؟ من نمیدونم دوستمون چی میخوان بگن. یعنی میخوان بگن که تعیین زمان غلطه، باید مثلا بگیم تا وقتی شرایطو داره همینطور بدون مثلا کنترل و بدون زمان رهبری داشته باشه. خب این حرفا که به اتفاق برعکسی، اگر افرادی بخوان بکوبن و رد کنن، خب زمان دارن زودتر رد میکنن، ولی وقتی کنترل باشه، وقتی که افراد صحیحی باشه که بهتر کنترل کنن، که ما هم که تکرار رو پذیرفتیم در صورتی که مصلحت باشه، بله تکرار مانعی نداره، قطعا اون روش بهتر از این است که دوستمون بیان میکنن. زمینه که از بیان دوستمون چیزی متوجه نمیشیم، سعی کنن دوستان سوالات رو روشن‌تر مطرح کنن. نوشتن که آیا تعین شرعی و عقلایی و عرفی دادن رأی مردم به فقیه همون عبارت فنی قول مشروع نیست که میگوین رأی مردم مقبولیت میآورد نه مشروعیت؟ اگر فرق میکند فرقش چیز؟ خیر، تفاوت داره. ببینید در بحث مقبولیت، که البته مقبولیت گاهی در حقوق سیاسی وقتی مطرح میشه همون مشروعیت اراده میشه ها، این حواسمون باشه، اما تو فضای سیاسی کشور ما نه، وقتی مقبولیت گفته میشه مقابل مشروعیت قرار میگه، که تو سوال دوستمون هم همین نگاه وجود داره. ببینید در بحث مقبولیت میگه فقط برای جا افتادنه، فقط برای اثباته، و الا تصرفات فقیه مشروعه، هرچند یک رأی هم پشت سرش نباشه. اما طبق بیانی که گذشت نه، اون مشروعیت تدخل پیدا میکنه و دیگران سد راهشون میشه از باب هرج و مرج، از باب اختلال نظام که صحبت‌ها شد دیگه. بنابراین تفاوت اساسی داره. تو اگر بحث گذشته دقت کنید فکر می‌کنم مشکل نباشه. خب اینجا که ماشاءالله 5 تا سوال، بلکه 6 تا، در صورت وجود فقیه اعلم زمان چگونه میتوان بین او و غیر اعلم انتخابات گذاشت؟ ببینید بحث اعلم یکی از سنجه هاست، ولذا در بحث زعامت برای رهبری جامعه اسلامی اون چه ما برامون مهمه دانش او هست، اما دانش او شرط کافی نیست. شما بیشتر نگاهتون به تقلید تا زعامت و بحث ما زعامت تا تقلید، این نکته رو بگیرید تا آخر مطلب متوجه میشید. در فرض نبود اعلم زمانه، گروهی که فقیه دیگری را اتقا و اعلم میدانند چگونه عمل به آرای فقیه غیر اعلم غیر اتقا که با اکثر عددی حاکم شده است مکلف را بری از ذمه میکند؟ آیا جواب به وجه مصلحت تنزل از حکومت دینی به حکومت عرفی نیست؟ اینو دیگه ببینید، باید فقه و مصلحت رو ببینید. مصلحت وقتی مطرح میشه، تا وقتی میشه مصلحت میگن حکومت عرفی. نه، ببینید مصلحت مصلحت شرعیه. حالا ممکنه عرف در ساختن موضوع برای مصلحت اثرگذار باشه. اصلا بخشی از کتاب فقه و مصلحت همینه که آیا تمسک به مصلحت فقه رو عرفی نمی کنه و یه نوع سکولاریزه کردن عرف نیست، که اونجا ما مفصل توضیح دادیم، مراجعه کنید. بقیه سوالم با این ذیل تمام میشه. اگر تعدادی از فقهای منصوب از طرف حاکم که خود مدعی حکومت هستند متصدی امر گزینش فقها برای انتخابات شوند، چه مفاسدی میتواند داشته باشد؟ فقها منصوب از طرف حاکم نیستند، یا انتخابات مردم تعیین میکنه یا انتخابات صنفیه. انتخابات که رهبر انتخاب کنه برای انتخاب رهبر، این اصلا مورد نداره. یعنی سوال شما و مشکلی که مطرح میکنه طبق بیان ما کار به بیان دیگران که نداریم، سالم انتفاع موضوعه. آیا شأن حاکم شأن اجرایی است یا علمی؟ اگر اجرایی چه نسبتی با فقیه که شأن علمی است داره؟ ببینید شأن حاکم شأن اجرایی است، یعنی کار وزیر رو میکنه، کار معاون وزیر رو میکنه. نه، اما این هم نیست که فقط در مدرسه بشینه و نظر بده. اون کار ممکنه بگیم مثلا یه فقیهی نظر میده، یه پژوهشگر هم نیست. به هر حال فقیه نظارت میکنه، اقتضائات نظارتیش گاهی کار علمی است، گاهی نظر دادن، والا اسمش بذارید اجرایی است، نه اجرایی که گفتم در حد وزیر و معاون وزیر و امثال ذلک. خب طبیعتا اینطور باشه با شأن فقیه هم مناسبه. این که بگیم چه نسبتی با فقیه که شأنش علمی است داره، شما فقیه رو یه پژوهشگر حساب کردید، میگه شأنش علمیه. فقیه حاکم رو در نظر بگیرید، این حرفتون درست نخواهد بود. شرایط فقیه که صلاحیت برای حکومت دارد چیست؟ که حالا دیگه این خودش یه بحث مستقلی است، ممکنه ما مستقلا بحث کنیم. اگرم مستقلا بحث نکنیم، مسلمه شرایطی که فقیه داره برای تقلید به اضافه بحث شرایط زعامتی که فقهام توی ادبیات جدید بحث کردن. اگرم احیانا ما بحث نکردیم دستتون خالی نیست. فقط مثلا رو بحث مرد بودن لزوم داره یا نه که قبلا بحث کردیم. آیا بنابر نظر جناب عالی در انتخاب حاکم از بین فقها و غیر فقها هم انتخابات موجه است، یا انتخابات صرفا درون حکومتی و بین فقها دارای مشروعیت می باشد؟ جواب دادم درون حکومتی نیست، ولی ممکنه درون صنفی باشه. خب از جناب آقا مرتضی که این سوالات رو کرده بودن ما تشکر میکنیم. خب گفت نهضت ادامه داره. یکی از آقایون سوال کردن این مهار قدرت که شما گفتید میتونه از احکام استقلالی عقل باشه؟ بله دیگه، حالا چون نمیخوام توضیح بدم دوستمون متوجه میشن. ولایت عالمان عاقل و عادل با وجود یک دیکتاتور جا داره؟ نه، مثلا دیکتاتور عادل نیست که. بله گفتم، حرفی ما زدیم که اگر جامعه فاقد انتخابات آزاده، مثلا یک دیکتاتوری زمام و دست گرفته، اینجا اگر عاقلان عادل ولو مراجعه به مردم نمی کنن در حوزه کارهاشون زعامت رو دست بگیرن، خلاف نیست. این وقت این ثمرش میدونه چیه؟ ثمرش در کارگزاران نظام ظالمه. معمولا فقهای ما نظام وقتی ظالم میشه میگن کارگزارانم ولایت ندارن دیگه، چون در رأس حکومت باید مثلا فقیه باشه یا امام باشه. خب نه، ولایت عاقلان عادل این کارو درست میکنه که اگر افراد عهده‌دار کار بشن مدیریت جامعه. البته فقهای ما هم تو مکاسب خواندید، یکی در صورت استرار، یکی هم در صورت مصلحت گفتن، اون تا مبنای فقهیشو بیان نکردن. ما میخوام بگیم مبنای فقهیش همین ولایت عالمان عاقل عادله. اگر فقیه اجازه شرکت مردم رو نده، قدرت رو قبضه کنه از راهی که شما ارائه دادید، آیا ولایت او باز میشه؟ خب به گمان ما قصب ولایت عالمان عاقل عادل گفتیم در صورتی که بخواد در کار مردم دخالت کنه با انتخاب مردم، یا اگر مردم نتوانن ورود کنن، و الا این مثل که من برای شما کار کنم، اتفاقا خیلی هم به نفعتون کار بکنم، اما از شما نه اجازه دارم نه اذنی دارم و دارم در امور شما تصرف میکنم، خب جایز نیست. بنابراین این اصلا مورد نداره. حالا یک کسی به قول شما یه فقیه این کار رو کرد، خب من که عهده‌دار اون چه که در خارج صورت میگیره نیستم. خیلی سعی کردم من همه سوالات رو احترام بذارم و به قدری که حالا به گمان خودمون پاسخ میشه جواب بدم. در عین حال فضلا اگر سوال دیگه ای دارن یا همین سوال ها براشون هنوز مبهمه، اشکال نداره انشالله هفته آینده باز میپردازیم. در واقع من دارم تقسیم میکنم وقت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر صفحه 115 رو داشته باشید، من نوشتم رجوع به پرسش های مذکور در آغاز گفتگو از مسئله چهارم. ببینید ما مسئله چهارم هستیم در فقه سیاسی که مفصلترین مسئلمون بوده، راجع به رأی مردم. از صفحه چند شروع شد؟ فکر کنم صفحه 51 52 از اونجا شروع شد پرسش چهارم، و اونجا چند تا سوال مطرح شد، چند تا سوال مطرح شد دیگه وارد بحث شدیم. کاری که ما همیشه میکنیم اینه که بحث شروع میکنیم، سوال مطرح میکنیم، میپردازیم به پاسخ به اون سوال ها. درست؟ من دیدم خیلی فاصله گرفتیم و داریم آروم آروم بحث رو تمام میکنیم انشاءالله. گفتم ببینیم خب اون سوالات چیا بوده و تا الان چقدر پاسخ دادیم. سریع عرض میکنم، مراجعه به آرای مردم سوال اول بود، بنا شد این مراجعه لازم باشه در تصدی امور خودشون. ماهیت رأی مردم چیه؟ مردم وکیل انتخاب میکنن، ماهیت شو کارشون توکیله یا اصلا یه نهاد مستقلیه؟ گفتیم میتونه نهاد مستقل باشه، وکالت هم باشه، نباید اون لوازم وکالت شرعی رو بهش داد. میگید مگه میشه؟ عرض کردیم اشکال نداره. مسئله دیگه این بود که میگفتیم وظیفه حاکمیته که زمینه شرکت مردم رو آماده بکنه و نباید جوری بشه که مردم حالا یا ناامید بشن یا محدود بشن نتونن شرکت کنن. در واقع کمیت معیاره. ولی نگاه میکردم دم اینو هنوز ما بهش درست نپرداختیم که امروز انشاءالله تحت شماره 14 میپردازیم. شماره 14 هم به این خاطر که قبلش تا قبلش شماره 13 بود دیگه. نگاه کنیم بحث انتخابات یک مرحله یا دو مرحله ای که گفتیم بستگی به اقتضاعات داره. راجع به کار نمایندگان سوال کرده بودیم، ولی البته خیلی روشن شده ها، ولی باز من احساس کردم یه چند خطی باید بپردازیم که امروز انشاءالله میپردازیم. بحث 15 ماست. رابطه رهبری یا شورای رهبری با کارگزاران و منتخبان مردم معلوم شد. اینطور نیست که اینها معاون رهبری باشن که بعضی از فقها بیان کردن. آخرین بحثی که داشتیم به نظرم از اون بحثایی بود که خیلی جای کار داره و داشت، این بود که انتخابات کارکرد دوگانه داره. اگه بعضی جاهاش وکالت باشه یا شبه وکالت، اما بعضی جاهاش اونجایی که میخواد انتخاب رهبری باشه دیگه بحثی وکالت نیست، چون کسی رو میخوان انتخاب کنن که شؤون خودشون نیست که بخوان بهش وکالت بدن. این بحث 13 رو فضلا خوندید، مباحثه کردید انشاءالله، ولی بازم ملاحظه بکنید. خب و اما اگر حالا برسیم، امروز دو نکته نرسیم، یک نکته دارم با سرعت صحبت میکنم، یادتون باشه از بحثایی بود که اگر نسل عوض شد، نسل عوض شد یا اصلا سلیقش عوض شد چی میشه؟ انتخاباتی که شده مشروعیت داره یا نه؟ انتخابات با تجدید نسل یا یعنی عوض شدن نسل یا تجدید سلیقه نسل، شاید اولین باری که این بحث آمد تو فضای کشور ما تو این دورانهای اخیر، و الان که نمیشه گفت که برای اولین بار اون زمان مطرح شد، فرمایشی بود که مرحوم امام خمینی در بهشت زهرا داشت. ایشون گفت خب فرضاً که مردم به سلطنت رأی داده باشن، پدران ما چه ربطی به ما داره؟ یعنی همین تجدید نسل. امروز هم بعضی ها میگن خب سال 58 انتخابات صورت گرفته، یا نسل عوض شده یا سلیقه ها بعضا تغییر پیدا کرده. خب به هر حال یک فقیه باید این مسئله رو تحلیل کنه، بررسی فقهی بکنه. ببینید راجع به این بحث باید در واقع بگیم که اصل این بحث نامربوط نیست، رو هوا نیست. لزوم انتخابات با تجدید نسل یا با تجدید سلیقه و امثال ذلك. ولی یه چیز باید دقت کرد و اون اینه که انتخابات به ویژه در مسائل کلان و اساسی اقتضاعات خودش داره. نمیشه مثلا هر 2 سال یه بار، 3 سال یه بار، 4 سال یه بار برای قانون اساسی انتخابات گذاشت، برای شکل و فرم حکومت انتخابات گذاشت. ببینید انتخابات وقتی میاد اقتضاعاتی داره، لوازمی داره، لذا ممکنه برای پست‌های مثل ریاست جمهوری، مثل نمایندگی مجلس، مثل شورای شهر، خب همینطور که در کشور ما هم هست، هر 4 سال یک بار انتخابات میذارن. حالا بگذاریم که چقدر هم آسیب میزنن، چون هر که میاد باید کل کادر رو عوض کنه مثلا، اما نسبت به قانون اساسی، محتوای حکومت، فرم حکومت، نمیشه انتخابات رو به این شکل بررسی کرد. یا یه تظاهراتی میشه مثلا، یه جابجایی صورت میگیره، بگیم خب سلیقه عوض شده. ولذا میبینید در خود دنیا هم این رویه نیست. اونا که دیگه مشکله، فرض کنید بحث ولایت فقیه و مشکل دستور الهی رو نداشتن، اما با همین عقل حسابگر میان تفاوت میگذارن. بعضی انتخابات با فاصله کمتر حتی لازم نیست نسلم عوض بشه، لازم نیست سلیقه ها عوض بشه، اما نسبت بعضی از مسائل تسلبه. بله اگر مثل واقعی که در 50 و دهه 50 قرن، همین قرن 14 رخ داد، 1356 57 58 یعنی به یک قراری مردم رسیدن، هیچ کس هم نمیتونست انکار کنه که مردم از سلطنت مشروطه اعراض کردن. بلذا اگر فرض میکردیم که سلطنت مشروعه با رأی مردم هم بوده، اما وقتی عدول همگانی صورت میگیره، بارز میشه، غیر قابل انکار میشه، اینجا دیگه تجدید انتخابات نه تنها موجهه بلکه لازمه، باید به آرای مردم مراجعه کرد. بنابراین راجع به تجدید نباید، آخر بعضیا گفتن اگر انتخابات باشه خب مردم نسل عوض میشه، پدران ما رأی دادن چه ربطی به من داره؟ دائم داره نسل عوض میشه یا سلیقش داره عوض میشه. ببینید فراموش نکنید فضلا، بهانه نگیرید. یعنی یا بعضی وقتا انسان احساس میکنه طرف داره بهانه میگیره. اگر ما انتخابات رو با فرم جهانیش به عنوان خیر و طرق میسر فرض کردیم، تعبیر رو دقت میکنید، خیر و طرق میسره، نه تنها راه ممکن، ایدئال و مطلوب، بهترین راه. اگر اینو انتخاب کردیم طبیعتاً لوازمش هم باید بپذیریم. لوازمش اینه که به صرف تجدید نسل انتخابات اساسی عوض نمیشه. میدونید چه هرج و مرجی میشه، چه مفاسد ایجاد میکنه. بله عرض کردم در استثناءات، بله اتفاقاً دارن بعضی کشورها قانون اساسیشون رو چند بار تغییر دادن، ایش اشکال نداره. اما معقول یعنی تجدید نسل موضوعیت نداره. میدانم اینجا بعضیا چی خواهند گفت. اینجا خواهند گفت که مگر انتخابات شما مشروعیتش از باب تسلط و ناس علی امور هم درست نکردید؟ میگیم چرا. خب مگر یک نسل بر نسل دیگر تسلط داره؟ میگم نه. میگه خب از انتخابات او برای انتخابات این ارزشی نداره. میگم این درسته، اما در کنار انتخابات وقتی ولو از باب همین تسلط و ناس علی امورهم از باب اداره جامعه پذیرفتید که باید انتخابات صورت بگیره، بعضی لوازمش هم باید پذیرفت. یکی از لوازم کمیتی که الان اشاره میکنم، اونو بذارید دیگه تمام شده تلقی کنید، برگه رو هم دوستان با دقت بخوانید، فکر میکنم انشاءالله قانع کننده باشه. ببینید راجع به کمیت، خب اگر حکومتی شرکت کنندگانش نصف به علاوه یک باشه، جالبه، ممکنه شرکت کنندگان نیست به علاوه یک نباشه، اما راضیان به این روند با اون راضیان به علاوه یک میشه، نیست به علاوه یک میشه. حالا شما اشکال نکنید که ما از کجا به دست بیاریم، من که نمیخوام اثباتن بگم، حالا حکم بکنیم، که میخوام ثبوتن صحبت کنیم. ثبوتن اگر شرکت کنندگان و راضیان بالای 50% باشه، نه 50% صاحبان شرایط ها، چون اونایی هم که صاحب شرایط نیستن اونا هم حق دارند. مگه بچه حق نداره؟ مگر ممیز حق نداره؟ حالا ممکنه بگن زیر 18 سال شرکت نکنه، زیر 17 سال شرکت نکنه، حالا یا بگیم ولی اونها، ولیش هم در غیر ممیز نه در ممیز. لذا اگر نصف به علاوه یک باشه مشروعیت داره. میگید خب 49% چی؟ تازه نگفتم 51%، گفتم 50 نصف به علاوه یک. این دیگه باز برمیگرده به بحث قبلی که ما وقتی تن میدیم به انتخابات باید بپذیریم لوازمشو. لوازمش هم اینه که هیچ زمانی انتخابات همگان صورت نمیگیره، شرکت همگان. بله هرچه درصد شرکت کنندگان بیشتر باشه اولاست، ولی وقتی تن دادیم باید به لازمش هم یعنی یا باید بگیم انتخابات نه، حرفی که بعضیا ابا ندارن بزنن، یا باید بگیم خب خیر الموجودین حالا یه آثاری داره، مثل که شما میگی عمل به اماره، عمل به اماره خیر الموجوده. حالا خیلی وقتا این اماره خطا میده، نمیگید در حاکمیت امارات چی میگیم؟ امارات قانونی و غیر قانونی. گاهی چون غیر قانونش هم به تجمیع به نوعی قانونیش میکنیم. خب اگر اونجا درصد تخت، ولی میگیم در کل این کم محظورتره. دیده باشید بحثایی که علمای ما در حجیت زنون میارن، حجیت امارات، همین بحث هست. از اون بحث میتونیم اینجا استفاده کنیم. ولی سخن وقتیه که شرکت کنندگان کمتر از این مقداره. اینجاست که حکومت با بحران مشروعیت مواجه میشه طبق این بیان. آیا راهی دارد برای خروج از بحران مشروعیت؟ خب شکی نیست که اینجا باید آستین رو بالا بزنه و زمینه حضور مردم رو آماده بکنه. ولی تا وقتی این زمینه به وجود نشده، باید بگیم عالمان عاقل عادل ولو با رأی زیر 50% عهده‌دار کار بشن. نگاه کنید، استرار، پیشگیری از هرج و مرج، تعریف حکومت در ذیل حسبه، اقامه معروف، اینا نهادهای دینی ماست دیگه. ایناست که حکومت این افراد رو موجه میکنه. نمیخوام بگم این یه اصله، نمیخوام بگم این رویه است، ولذا حاکمانی که نتوانن رضایت مردم رو تحصیل کنن مسئولن، حق الناسه. ولی دارم عرض میکنم، حالا اگر این پدیده به هر دلیلی رخ داد، آیا در این صورت دیگه حکومت نامشروعه؟ میخوام بگم تا وقتی از این وضعیت خارج بشه نامشروع نیست، ولی خب باید کاری کرد که مردم شرکت کنن تا آخر قضیه. اونا دیگه حالا بیشتر بحث اجراییه. و اما بحث 15 بنا شد که از اون سوالاتی که مانده، چون بحث مهمی است، هرچند من عقیدم اینه که در اون بحثای گذشته این روشن شده، ولی بذارید بحثی که نزدیک 200 در کشور ما مطرحه. آخر از وقتی که همون اوائلی که انتخابات و مجلس و نمایندگان اومدن و عالمان رو تقسیم کرد به مشروط طلب و مشروع خواه، موافقان مجلس و نمایندگی و مخالفان مجلس و نمایندگی افراد از در مجلس، این بحث بوده. حالا من نمیخوام بگم اینو در حد یک تحقیق میخوام اینجا بحث کنیم، مخصوصا به شما بگم اگر دوستان زحمت بکشن فقه و عرف رو ببینن، فقه و مصلحت رو ببینن، اونم نه یکی دو جا، جاهایی که حالا این نصف صفحه رو که بخوانید میتونید از اونجا فهرست بحث رو پیدا کنید. انشاءالله هفته آینده بحث رو پی خواهیم گرفت. الحمدلله رب العالمین.